آقای مظفر امامی حجت ظواهر استاد دوباره همون سبک کاریشون یا حجت عقل چجور بود همونطور دوباره تو حجت ظواهر عمل میکنه، یعنی اینکه با این که بحث در مورد کبراست نه صغرا، دوباره یه جمع‌بندی ابتدایی نسبت به صغرا انجام میدن، بعد که صغرای حجت ظواهر رو جمع‌بندی کردن با یه متد خاصی، بعد وارد مسئله کبرا میشه. دقیقا همین کار رو توی حجت عقل انجام دادن. این حجت عقل با اینکه ما اینجا بحثمون بحث صغریات عقل نبود، می‌خواستیم بحث رو کبرا کنیم، اما ایشون جمع‌بندی کردن صغریات و حجت عقل رو، بعد وارد کبرای حجت عقل شدن. تو زوارم همین اولو انجام میده. میفهمم. پس اینجا خلاصه میکنن مطلب را. یک، اینکه ما بحثمون حجت ظواهر کبرا، حجت ظواهر از جنون اصل در جنون عدم حجت الا ما خرج به دلیل. و دلیلش رو پیدا کن. و کل ما تقدم فی الجزء الاول بحث صغریات بود. توی بحث صغریات هم می‌فرمایند که اونجا ما نشونتون دادیم. اینجاش مهمه. ذهن‌ها رو از حجت عقل فعلا خالی کنید. اینجا مهمه. توی حجت جنبندی که دارن از صغریات ارائه میدن، نزدیکمون میکنه به اون مرزهایی که تو اول اصول لفظی از الموجز اصول فقه براتون توضیح دادیم. ما چرا بحث موضوع اون لمی کنیم؟ چرا بحث ظهور میکنیم؟ اگر رکن اصلی کار چیه؟ خاطرتون بیا اون حرفا اینجا این دفعه جمعنده خیلی نه اینکه درست الزامن ها، اما خیلی پخته. میفهمند که ما توی ظواهر هم نشونتون دادیم که پای ثابت پرگار ظهوره، پای متحرک پرگار که بتونیم این قوس دائره رو معلوم کنیم گاهی اوقات وضعه، یعنی ما موضوع اون له را کشف میکنیم لعجل الوصول الى ما هو و ظاهر من مراد متکلم. گاهی اوقات موضوع اون له نیست، مسئله قرائنه. قرائن توجب الظهورن، که این قرائن گاهی اوقات در مسئله اشکالات لفظی استفاده میشدن، گاهی اوقات در مسئله حقیقت و مجاز استفاده میشدن. با تقریر دیگه یادتون بیاد، قرائن یا عامه بودن یا خاصه بودن. قرائن عامه مثل چی بود آقا مهدی؟ مثل خود مناسبت و حکم و موضوع، که هر حکمی اقتضای موضوع خاصه خودشو داشت. دیگه چی؟ خود مقدمات حکمت. آفرین، اینا قرائن عامه بودن. قرائن خاصه که دلالت میکنن لفظ بر چی چیزی باید حمل بشه در ناحیه مراد جدی متکلم. پس ما یه بحثی در مورد صغریات داشتیم. تو بحث صغریات برای تشخیص مراد متکلم چند تا بحث داشتیم، چند تا راه داشتیم. عمده طرقش دو تا راه بود، یکی کشف وضع لعجل کشف مراد، یکی کشف و شناخت قرائن لعجل وصول به مراد. اگه یادتون باشه ما نشونتون داریم بحث عام بخواست، بحث حقیقت مجاز تو جلد اول، اینا همش صغریات بحث قرین است، قرین شناسیه در واقع، که بتون از اینجا شروع کردم. اگه خاطرتون باشه گفتم ما یه قرائنی میاریم، شرایطی میاریم برای دلالت تصدیقیه، همونا رو تو بحث مقدمات حکمت میاریم برای تشخیص اطلاق، برای تشخیص اصل دلالت تصدیقیه اینا مهمن، یا برای تشخیص اطلاق مهمن. اطلاق نوعی از دلالت تصدیقیه، نه همه دلالت تصدیقیه. اگه گفتیم برای مقسم دلالت تصدیقیه است، برای مقیدم اینا رو می‌خوایم، برای عامم اینا رو می‌خوایم، برای خاصم قرینه شناسی. آقای مظفر اینجا این جنبندی رو داره که ما دو تا طریق کلی تو بحث ظواهر صغریات داشتیم، یکی وضع برای مراد، یکی قرینه برای مراد. بعد میفهمن که حالا نسبت به حیث وضعش، تشخیص وضع برای وصول به مراد، تو تشخیص وضع گفتیم یا خودت اهل لغت باشی، یا گفتیم از تبادر و صحت سلب و علامات و حقیقه استفاده کنی. حالت سوم حجیت قول لغتی به ما هو ظنون خاص. اگر خودت عالم به لغت باشی قاطع میشی، اگر قاطع نیستی از تبادل صحت سلب استفاده کن، که اینها امارا بناء عقلا بر حجیت اینهاست.
اینجا حجت لغوی سر کرد، اینجا
حالا داریم همین حالا داریم
برعکس داریم.
نه نه همینطور اونجا هم همین رو گفتیم اگر که علم به لغت پیدا کنی با قول لغوی قطعش که حجت ذاتی داره، ولش کن. حالا خودت عالم به لغت باشی قاطع میشی، عالم به لغت نباشی از تبادل اینا استفاده میکنی، میشه علامات الحقیقه ای که بناء عقلا حاکم بر حجیت اینها در مقام کشف موضوع اونه. راه ثالث حجیت قول لغوی به ما هو ظن خاص تعبد به قول لغوی، قولی کارشناس و متخصص توی رشته ای میخواد تعبد کنه. قایم مظفر میگه که اینجا باید بحث از حجیت قول لغوی کنیم، وارد بحث حجیت کنیم. پس آقا آدرس معلوم شد چجور رسیدیم به قول لغوی؟ سیر بحث رو یه فراموش نکنیم دیگه، گفتم الان. خب همین جای محمدی قبل از اینکه وارد بشیم این نکته رو به ما بگی. الان حجیت قول لغوی آقای شادپور با حجیت ظواهر چه فرقی داره؟ با حجیت عقل چه فرقی داره؟ با حجیت خبر واحد چه فرقی داره؟ با این توضیح که الان دادی در اداد اونها نیست. این تازه حجیت قول لغوی اگر اثبات بشه میشه طریق برای ظهور، که بعد ظهور بحث حجتون بیاد سرش. پس این کبرا نیست، بحث حجتون هست، اما بحث حجتون از جنس کبرا
بحث
صغراسازی است. به عبارتی اون قیاس ها بود که میگفتم بنویسید کبرا صغرا معلوم بشه، معلوم شد چه حجتونایی داریم که کبرا نیستن، چه صغراهایی داریم که کبراشون تو اصول نیست، چه حجتونایی داریم که صغرا دارن اما صغراشون اصولی نیست. در واقع تفکیک کنیم، منظورم همیناست. الان با این توضیح حجتون قول لغوی از اداد حجتون هایی که کبران، به عبارت دیگه از اون حجتونایی نیست که لو انزمت الیها سقریاتها تنتجو نتیجتن که بد بره کبرای قیاس فقهی بشه، از اونا نیست. با این توضیح الان داریم مقدمت المقدمش میکنیم، میگیم حجیت قول لغوی تشخیص موضوع له بده، که تشخیص موضوع له برای اثبات سقریات اصالت ظهور استفاده بشه، که صغرای اثارات ظهور کبرای حجیت ظواهر بیاد حجیتشو درست کنه. یه نکته، نکته دوم، از همینجا استفاده کنیم. چرا ما آقای مقدسی بامی آقا، چرا ما حجی بحث علامات الحقیقه را بردیم مدخل گذاشتیم؟ چون دیگه خودش مستقیما صغرای حجیت ظهور های مهدیان ایشون میگه مزفر. ببین اینجور عبارت پردازی اینا تولیدی هست، یعنی خواستگاه های تصوری ماجرا. چرا من اینو گذاشتم تو مقدمه؟ الان داره تکلیفش معلوم میکنم. پس حجیت قول را حالا همینجا یه معید یه دفاع از آیه صفانی کنیم. پس تنسیس اهل لغت رو که آیه صفانی در اداد علامات الحقیقه اونم تو مدخل رو برد، کاره درستی بود، با این سازمان بود، با این سازمان. اما حالا آقای مهدیان یه سوال، حجیت قول لغوی رو آقای سبحانی وقتی حجج بحث میکرد در اداد حجج ذکر کرد، در اداد حجج مستقیما گفت. حالا که الان با این توضیح ما در اداد حجج اونجوری ای چرا یه اتفاق افتاد؟
بحث حجیتش رو بحث میکنی چی نظرش؟
آفرین آقا سجاد، احسن. پس باید موضوع حجتون مقصد باب حجج معلوم بشه. آیا حجتونه فقط اون حجتونهای خاص رو میگیره کبران؟ که این یه زاویه دید دیگه ای آقای رضایی برای رسیدن به مسئله حجت اصولی یا حجت لغوی. آفرین. پس ببینید اینا دیگه میشه تحقیقات نهاییش. خب اینا چند تا سوال شد که ما گفتیم الان باید رسیدگی کنیم. یعنی باید تحقیق بشه، پس پروندهشو مفتوح نگه دارید برای خودتون. اما فعلا سازمان آقای مظفر به عنوان تقریر نظام و اصولهای مظفر اینه. ما اگه بخوایم بعداً با هم دیگه مکاسب کار کنیم تو فقه، بعد باید بر مبنای آقای مظفر که حجیت قول لغوی در اداد و حجج نیست سیر کنیم. اگه بخوایم مدرسه مظفر پیاده کنیم با همین سه، اگه بخوایم مدرسه شیخ پیاده کنیم، بعد باید معلوم کنیم حجت شیخ خودش حجیت قول لغوی در اداد و حجج آورده. او چه جور میشه، این چه جور میشه، اینا میشه اختلافات سازمانی این اصول. علاوه ظاهرا هم آقای مظفر تو این جور سازمانی که داره درست میکنه، داره یک تولیدی میکنه از ضرب بین سه تا سیستم اصولی. این مال خودشه، سیستم محقق نائینی، محقق اصفهانی، سیستم آقای آخوند و سیستم شیخ انصاری رحمت الله علیهم اجمعین، رحمت الله و کیفکان. بعد وارد حجیت قول لغوی میشن. حجیت قول لغوی آقای مظفر میفرماین که برای اثبات حجیت قول لغوی چند تا راه گفته شده، چند تا طریق گفته شده برای اثبات حجیت قول لغوی. من به تعبیری که به تدبیر غیر کتاب بگم که عبارت چم درست بخون. یکی اجماع گفته شده. آقا میفرماید که اجماع به درد نمیخوره، چون اجماع قرار کاشف از قول معصوم باشه. اجماع فقها اولا وجود نداره در اتفاق بر حجیت قول لغوی، ثانیا اگر وجود داشته باشه به درد ما نمیخوره، چون اینجا از مقام هایی نیست که بحث وصل الیهم دلیل لم یصل الینا وجود داشته باشه. چرا؟ چون لأن المعصوم لا یرجع الی نصوص اللغه، چون معصوم خودش از اهل لغته، لذا معصوم مراجعه به قول لغوی نمی کنه که این اجماع کاشف از قول یا تقریر یا چه معصوم باشه. اینو داشته باشه. دلیل دوم بناء عقلاء. اینا با هم، من دلیلا با هم مرتبطه. دلیل دوم بناء عقلاء. میفرماید که کبرای بناء عقلاء چی بود؟ اگر عقلا در نظام معایششون، در نظام زندگیشون بر یه سری ابتناعات زندگیشون رو سوار کنن و این ابتناعات خواستگاه های زندگی عقلا باشد، یک این زورش خیلی زیاده، این دلیل، این دلیل بنا عقلا به این شکل زورش خیلی زیاده. یعنی همین که شارع ردعی نکند از اون بناء سیستم عقلا، ابتناء سیستم عقلا، خواستگاه سیستم عقلا، خود عدم رد یک شفا از قبول، دیگه نیازی به دلیل اثباتی نداریم، چون داریم میگیم یک این مال سیستم و ماهیت نظام عقلا رو ای سواره. وقتی ماهیت نظام عقلا رو ای سوار شد، اینا جزو رکنهای اصلی هست. شارع اگر نمیخواد باید سری نهی کنه،
میتونه نهی کنه
که بعد اونجا تحقیق کردیم، گفتیم نهیش هم باید با لسانش عقلایی باشه، تحقیق کردیم بر نگردیم، بحث تکراریمون رو نکنیم، باید با نظام خودشون بیاد. یعنی گفتم نظامشون چیه؟ شیئن فشیئن یک سیستم جدید درست کردن که بتونه زندگی منتقل بشه روی پایه، و الا اگه بخواد دفعتا دوباره یه چیزی از جیب خودش یه دفعه خلقش کنه، این مثل یه کلیهی که میخوایم پیوند بدیم به یه بدنی اما نمیگیره، خونشون نمیسازه، پسش میدن. عقلا تا یه چیزی در درون خودشون با زبون خودشون شیئن فشیئن با سبک خودشون تولید نشه، نمیپذیرن اون رو. این ماهیت سیستم عقلا.
اگه یه اعتبار ثابت ریشهش باشه، نه یه اعتبار متغیر، ریشه بنا عقلا یه اعتباریات ثابت باشه،
با تمام موضوعاش باید کشف بشه. دعوا اونجا ثمر عملی نداره. یه جواب چی جواب؟ خب گرفتی دیگه جواب. آقا مثلا میخوام بیای با ادامش مهمه. آقای مظفر میگه که خب این سیره اوغلا کبراش بازه، اگر چیزی جزو بنا اوغلا بود، اما اوغلا و بچا این زورش زیاده، لذا صرف عدم و رد یکفی در قبول، هیچ چیز دیگه ای نداریم توی حجج ما که صرف عدم و رد اشاره کافیه در قبولش باشه الا همین سیستم بنا اوغلا. تو حجج ای فقط اینطوریه. خب آقای مظفر میفرماید که حالا تمسک کردن، گفتن که قول لغوی هم جزء سیستم عقلا، شارع هم ازش نهی نکرده، پس شارع هم متحد المسلک مع العقلا است. یادتون دیگه سیره عقلا توضیح دادیم، شاعر بر رئیس و هم و چه بود همون حرفا پیاد میشه. آقای مظفر میگه عقول، خیلی قشنگ، باز این نکته خیلی کلیدیه. آقا اینا تا حالا جدیدن ها نگفتیمه، این با باز تلیعه ورود یک بحث بسیار دقیقیه. آقا میفرماید که ما این را قبول داریم کبرا که این چنین سیستم عقلا و شارع اگر نهی نکرد یعنی قبول کرد، اما در جایی که مانع از متحد المسلک بودن شارع مع العقلا نداشته باشیم. اگه مانع داشته باشیم او جزء سیره عقلا هست، اما نمیشه از عدم رد شرعی قبول شرعیشو نتیجه گرفت. چرا؟ چون اصل قبولش لمن محل اشکال، شارع نمیتواند او را قبول داشته باشد چون مانعی است از متحد المسلک بودن شارع معل عقلا. بعد اون موقع صرف عدم رد کافیه در قبول نیست. حواستونه بدیدا. آقا میگه حالا اینجا ما نحن فی مانع داریم، مانعمون چیه؟ مانعمون اینه. ببینید مثال اول، مثال اثباتیشو بزنم که شارع متحد المسلکه و که واضح بشه. آقا خبر واحد شارع، یادتونه من سیره عقلا مثال زدم، گفتم بابا من زن وقتی میخواد حکم شرعی، آقای مظفر میگه، گفتم زن حکم شرعی حیض و نفاسش میخواد بفهمه، شوهرش سوال میکنه، شوهرش میره سوال میکنه براش. در سیره عقلا احتیاجات با خبر واحد مرتفع میشن و شارع هم محتاج به این سیره است، چون شارع از اراده تکوینیه ایش که میتوند القاء فی جمیع النفوس کنه، امام رضا پیغمبر اکرم پیش همه انسانها حاضره، حضورش معیت قیومیت که استفاده نمیکنه، اون مقام تکوینیشه. مقام شرعیش قل انما انا بشر مثلکم، محتاج مثلکم، نمیدونم سیرم مثلتونه. وقتی اینطوری شد شارع برای تبلیغ احکامش محتاج به خبر واحده، راهی به غیر از این سیره وجود؟ آیه نفر همینطور توضیح دادن. مظفر میگه آیه نفر من با همین سیستم، ببین وحدت رویه سیستم وجود داره. خب آقا میگه حالا پس تو سیستم عقلا خبر واحد هست، رکن بناء، اما شارع هم نیاز داره مثل ما هست، مانعی هم از تمسک شارع به این سیره وجود نداره. حالا اینجا کبرا میاریم، شارع متحد المسلک مع العقلاء بل نیسه ها فهو معه ها، اما شارع نیاز به لغت نداره. حالا اینو کبرا صغرا کنید، دقت کنید اینجا آیه حسینی میگه که کبرا، یه کبرایی اینجا داریم به نام بناء عقلاء، این کبرای سقرایی داره در سیره عقلا به نام رجوع به متخصص. رجوع به متخصص یه سقرا، دارم عبارت منظم میکنم، رجوع به متخصص یه سقرایی دوباره داره به نام متخصص لغت. رجوع به متخصص باز خودش سقراییاتی داره، مهندسی، خونه سازی، پل سازی، جاده سازی، دکتر، طبیب، هزار تا چی داره. یکیش متخصصی است در خصوصیت زبانشناسی، عالم به لغت. اینجا شارع کبرای بناء عقلا درست، سقرای بناء، سقرای رجوع به متخصص در بناء عقلا درست، شارع این سقرای بناء عقلا رو الان نحو موجب جزئیه داره. اینطور نگفته ها، من دارم خیلی فنیش میکنم عبارت های مظفر رو. این سقرای بناء عقلا یعنی رجوع به متخصص رو خیلی شارع به نحو موجب جزئیه داره، یعنی در طبابت باب عقلا در رجوع به متخصص، در پزشکی، در نمیدونم پل سازی و مهندسی، امور مهندسی باب بناء عقلا در رجوع متخصص، اما در لغت باب بناء عقلا نیست در رجوع به متخصص، چون خودش اهل لغت. پس از وحد وسط متحد المسلک بل رئیسهم فهو معهم نمیشه استفاده کرد. آقا میگه حالا لقائل ان یقول سلم نازالک، اینو قبول کردیم، اما میشه باز از یک راه دیگه با بنا عقلا کار کرد. اون راه دیگه مسئله امضا و تقریره. اگر یه چیز در سیره عقلا باشه، در سیره عقلا زمان پیغمبر و پیغمبر یا امام معصوم از اون نهی نکنه، به مرعا و مسمع و منظرهی علیه السلام باشد و هو لا ینها ان، باز کشف ذلک و انرزش شاره. دوستان همینجا یه نکته بگی، من سیره عقلا رو که معنا میکردم چجور معنا میکردم؟ آیا این سیره عقلا واقعا؟ باید شما بگید.
برد خاص
داریم. ایشون سیره متشرعه، نه سیره اوغلا، چون این دیگه با مشورات و آراء محموده و تأدیبات و صلاحیه نیست. داره میگه شارع گفت در مرعا و مسمع شارع بود، شارع نهی نکرد. این تمسک به سیره متشرعه است و رفتن تو مقام تقریر معصوم. اما حالا باشه، آقای مظفر اینو در ضمن بنا اوغلا آورده، اشتباه هم کرده، اما از همون ثمره رو داره، همون ثمره بنا اوغلا. یعنی اگر در مرعا و مسمع شارع بود و شارع میتوانست و نهی نکرد، عدم رد یک فیفل قبول. سیره اوغلا هم آخرش به اینجا میرسید، عدم رد یک فیفل، نتیجه شون یکیه. این اوغلا نیست، متشرعه است، اما نتیجهش با اوغلا یکیه. آقای مظفر به این دلیل، آقای مظفر این دوتا رو با هم آورده، اشتباه کرده ها، اما وجه اشتباه چیه؟ این نکته‌ای که عرض کردیم. بریم جلو.
چون در مورد معنی که مثلا نمیدون از زبان عرب رو، سیره اوغلا همینه.
حالا آقای مظفر میخواد این نکته رو میخواد مرعا و مسمع درست کنه. آقا میگه که متحد المسلک بودن شارع نتیجه نمیشه.
اگر شارع هم نمیدونه
قضیه شرطیه میخواد بکار بزنه. باید ببینید تو صغرای چیز خیلی خوبی داره میگه ایشون. باید ببینید فقط در سیره اوغلا صغرای قضایای شرطیه چه تکلیفی داره. اگه تونستیم قانونای اوغلا رو به نحو قضیه حقیقی شرطی مثل محققان هایی درست کنیم، بعد اون رو باید قبول کنیم. یعنی مظفر نمیشه هم قضیه حقیقی قبول کنه از نایی هم اینجا این رو قبول. آفر آقای مظفر میفرماید که شارع رو پس آقا اگه کسی گفت به مرعا و مسمع شارع بود اما شارع نهی نکرد، آقا میگه از این طریق هم نمیشه استدلال کرد. ببین چرا نمیشه استدلال کرد. میفهمد که در زمان خود شارع، در زمان خود شارع لا یعلم، دانسته نشده که متشرعه. بله در سیره اوغلا درست، کبرای اصلی، کبرای مادر، در صغرای این کبرا یعنی رجوع به متخصص درست، هم در زمان شارع بوده رجوع به متخصص، هم خود شارع رجوع به متخصص میکرده، اما صغرای رجوع به متخصص یعنی قول لغوی لم یعلم که متشرعه از صحابه پیغمبر اکرم اهل بیت اینا مراجعه به لغوی کردن مطلقا. و بعد دایره کوچیک کن، مراجعه به قول لغوی در شؤونه و شرعیه، در اینجا مراجعه به لغت میکردن لم یعلم، که بعد بگیم این به مرعا و مسمع المعصوم بود ولم ینه ان، نهی نکرد، لم یعلم. دوستان باز اینه یکم توضیح بدیم، این مطلب از دو جهت قشنگ میشه بررسیش کرد. یه جهت این که ما الان اگر حتی عربم اما مراجعه به لغت میکنم برای فهم لغات قرآن یا لغات روایات، اگه قبول کنیم درسته ها، مراجعه به لغت درسته و با مبانیمون سازگاره، اما اگه مراجعه هم میکنیم و عربم هستیم، مال اینکه زبان عربی ما تا زبان عربی اونا فاصله عصر داره. الان تو فارسی همینطور، الان ما بخوایم شاهنامه بخونیم خیلیش گیر میکنه، خیلی از تعابیر سخته برای کلیله و دمنه بخوایم بخونیم مشکل داره. زبان خودمونه اما با فاصله عصر. پس الان که ما به لغت گیر میکنیم مراجعه میکنیم، اما اونایی که تو خود زمان معصوم زندگی میکردن و تو محیط همون زبان بودنه اصلا شک میکردن که باید مراجعه به، اصلا تدوین لغت محتاج الی نبوده یه زمانی، چون همه خودمونن، همه همینه، همینطور حرف میزنن، همینطور میفهمن، لذا این مطلب یه مقداری خوب میشه.
اگه معتدان به نبوده دیگه اصلا نیاز نبوده که بحثش الان که چیزه.
پس نمیشه با سیره متشرعه در زمان معصوم یا سیره اوغلا به این شکل به او تمسک کرد. میخوام کمک کنم با آقای مظفر توی حرفا. دو، انقلت به این حرف من، حتی درس خارجش هم هست چون دیگران اینا رو گفتن. این قلت به حق میخوام مظفر رو اول حرفشو نجات بدم از خیلی از درس خارجا ردش کنم، نشونش بدم این حرف بهتره، تا بعدا با خودش تکلیف کنیم. بعدا آقای مظفر یه انقلتی بشه به این حرفی که الان من توضیح دادم در دفاع از آقای مظفر، انقلت کنم آقا تو زمان امام صادق رو ول کن، زمان امام باقر رو برو، زمان خود پیغمبر سلمان فارسی عرب بود، از کجا اومد؟ مردم حبشه که میومدن جزیره العرب با همون زبون حرف می‌زدن. زمان عمر که توسعه حکومت اسلامی تا اندلس را، اونا وقتی میومدن تو زمان تو پیش امام صادق و امام باقر با همون زبون حرف می‌زدن. حرفا چیه؟ انقلت به این که در همان زمان هم نیاز به مراجعه به لغوی وجود داشته، چون شعاع مسلمونا مختص به همون کسانی که اهل اون لسانن نبوده. اشکال صغرایی بگیری یا نمی کرد با زبان عربی صحبت می کرد، مترجم می آوردن، مترجم می آوردن و مترجم روایت داره، تاریخ بخونید، با زبان خودش باش صحبت می کرد. یعنی حضرت با اونا اندلسی صحبت می کرد، اسپانیایی صحبت می کرد.
امام رضا را که داریم که
اوحدیه از موارد اینا اعجاز هاست، کرامت هاست، نه در نظام عقلا. اینا اصل نظامشون بر انما انا بشر مثل کمه، قانونم با قانونتونه، زندگیم با زندگی شماست، متعارض. خب قلتو جواب به این قلت یه قلتو میشه جواب داد، میشه یه نکته یه جدی که اینجا وجود داره اینه علمیه ای هست، ما قبول داریم که این الفاظ شرعی که ما داریم یا مخترعات شرعی هست یا متصرفات به ید شارع، یا مخترع یا مورد تصرف واقع شده. تصرف وقتی میگفتیم شارع امضا میکنه، تصرف میکند و کما که تصرف وجود داره دیگه، در بیع تصرف وجود داره، در اجاره تصرف، در خیلی ها وجود. خب اگر این چنین شد، حالا نکته اینه کسی که شارع دم دستشه، امام معصوم دم دستشه و میخواد از شؤون شرعیه ای سوال کنه که این شؤون شرعیه از دائره المعارف لغت در نمیاد، او به جای این که به لغت مراجعه کنه میره از خود امام معصوم سوال میکنه. لذا آقای مظفر نمیگه که علمنا عدم سیرت المتشرع فی الرجوع الی اللغوی، میگه لم یعلم الاستعمال فی الشؤون الشرعیه. این که نمیگیم حتما مراجعه نمی کنن، شاید هم مراجعه کنن، اما وقتی فضا این چنینه، آقا الان شما مثلا یه طبیبی دم دستونه، اصطلاحات طبی هم میخواید مراجعه کنید، میشه هم به ده خدا مراجعه کرد، احیانا هم توش سری اصطلاحاتش طبی وجود داشته باشه، اما تو طبیب دسته که خودش عالم و شارع و متخصص یه اصطلاحاته مراجعه میکنه به لغت؟ بله. امروز تو سیرو وقلا میخوای که انکاش کنی، امروز به فرهنگنامه‌های تخصصی مراجعه میشه، نه به لغت، حواستونه بدی. و فرهنگنامه تخصصی شارع دست خود شارع، شارع هم نشسته اینجا، من میام در خونه امام صادق میذارم سوال میپرسم، دیگه نیازی به مراجعه به آقای مظفر میگه با این فضا. لذا تعبیر آقای مظفر قشنگه، لم یعلم مراجعه به لغوی فی شؤونه و شرعیه، تو این فضا لم یعلم. آقای مظفر میگه لذا بنا آقا لامون تجمید، تنها دلیل واقعی مانده دلیل عقله، دلیل عقل، استدلال کردن به این دلیل عقل که شارع حکم کرده به وجوب رجوع جاهل و عالم، یک در شؤون تخصصی، و این دقت کنید رجوع به رجوع جاهل و عالم در شؤون تخصصی جزء آراء محموده است، مما تطابقت علیها آراء عقلاء و شارع منهم، شارع هم جز عقلاء کبرائیه، رجوع جاهل به عالم شارع هم از عقلاء، این کبرا رو قبول داره. غایت الامر در بعضی از موارد رجوع به عالم شارع قیودی مشخص کرده، مثلا رجوع مقلد و مجتهد ما همین باب درست کردیم، رجوع جاهل به عالم. بله روایات محدود کردن، گفتن هر به هر مجتهدی مراجعه نکنید، یعنی رجوع جاهل به عالم مورد قبول، اما تو سقراش مجتهد کی باشه عالم کی باشه، شارع سری قیود مثل عدالت و وساقت و اینا آورده، در بقیه شؤون این قیود رو مطرح نکرده. لذا ما خود شارع مراجعه میکنه به دکتری که هفتی فهم باشه، مراجعه میکنه، نگفته باید دکتر حتما عادل باشه مثلا، یا یهودیه، دکتر یهودی میمده، حضرت بیمار میشدن دکتر، چقدر تو تاریخ و روایات داریم دکترهایی که مسلمان هست. ما رجوع جاهل به عالم یه سیره عقلائیه، مما تطابقت علیها آراء العقلاء و شارع منهم، لذا کل ما حکم نتیجه میشه که این رو شارع هم قبول داره. قایتون هم در بعضی از سقریاتش تصرف کرده، مثل باب اجتهاد و تقریب، در بعضی از سقریات هم تصرف نکرده، اون تصرفات هم سقرویه. حالا یکی از سقریات این قضیه جزء آراء محموده ی رجوع جاهل به عالم، رجوع به قول آقای مظفر که اینو ما قبول داریم، این دلیل دلیل خوبیه،
دوم سوم یکی شده،
این دلیل دلیله. حالا ما اگر بخوایم بررسیش کنیم، بخواد یه حرفای مظفر ارزیابی کنیم، از دو ناحیه باید بر ارزیابی کنیم. ناحیه اول، ناحیه اول فرق عقل با عقلا چی شد نهایتا؟ از قدیم هی ما سوالشو داشتیم. یک ناحیه دوم، ناحیه دوم حالا ما فرقش هم متوجه شدیم با بیانی که ما در دلیل من عبارت مظفر و صغرا کبرا کردم، کبرای اول کبرای دوم صغرا. ها ببینیم این بحثی که تو دلیل عقل میکنه تو کدوم یکی اون ستاست؟ الان کبرا صغرا کردم دلیل های مظفر اول بنا اوغلا، کبرا صغرا کردم، بودم کبرای اصلی سیره اوغلا، صغرای سیره اوغلا رجوع به خبره، صغرای رجوع به خبره خلقه. شما مانعی که درست کردی از ناحیه سومه، یعنی صغرایه، دلیل عقلی که اینجا داری اقام میکنی از ناحیه دومه. تو دلیل عقل، تو بنا عقلا دلیل بنا عقلا تا ناحیه دوم گفتی، بعد گفتی اما اگر صغراش از مانع دارا باشه دیگه نمیشه بگیم اشاره اومنه، اینجا داری تا مرحله دوم میگی، بعد میگی اشاره اومنه. یکی مقایسه این دو صغرا کبراها، استخراج صغرا کبراها و بعد معلوم کردن دلیل دوم و سوم مقایسشون با هم، یکی فرق عقل و عقلا. صلی الله علی محمد و آله.
عقل عملی شما از اون بحث عقل عملی درست
شد، لغوی رو میخوام برای اینکه ظهور پا بگیره، درسته؟ حالا آیا فقط الفاظ شرعی هستن که باید مخصوص کلام منظور شده؟